بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، ادامه امکان و وجوب، 21 آذر 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، خاصی ما بقیت الله فی الارضین. خب، بحث در معانی امکان بود که برخی مواردش بیان شد، مثل امکان عام، امکان اخر، امکان استقبالی، و رسیدیم به امکان استعدادی. می‌فرمایند امکان استعدادی اون یک وصف وجودی است و جزء کیفیاتی است که قائم به ماده هست. ماده همون جوهری که عین قابلیت هست و قوه محض. این امکان استعدادی از صفات و ویژگی ها و کیفیات اونه که در بدایه هم خوندید، فرمودن نسبت این امکان استعدادی با اون هیولا، نسبت مثل جسم تعلیمی با جسم طبیعیه. جسم طبیعی از حیث اون ابعاد مبهمه، فقط میگه جسم طبیعی، میگه جوهرون زو ابعاد ثلاثه، یه جوهریست که دارای سه بوده. حالا اون ابعاد اندازه چقدر باشه، خب اونا مبهمه. یک میلیمتر هم جسمون، یک کیلومتر هم جسمون. این معنا شده که اون اندازه جز مقدمات جسم نیست، به هر اندازه‌ای باشه، همین که امتداد سگانه باشه به این میگن جسم. اما اون جسم تعلیمی و همون یا به تعبیر حجم، اون تعین میبخشه، اندازه های این جسم طبیعی رو مشخص میکنه که طول چقدر باشه، عرضش چقدر باشه، عمق و ارتفاع چقدر باشه. حالا اینجا همین بحث در مورد قوه جوهریه که در حقیقت همون هیولا باشه، که یک جوهری است که قابلیت محض، و قوه عرضیه که همین امکان استعدادی باشه. اینجا همون بحث رابطه، چون رابطه مبهم و متعینه، که اون هیولا قابلیت محضه به طور مبهم، قابلیت نسبت به هر چیز، اما معین و مشخص نیست. اما این کیف استعدادی که همون امکان استعدادی باشه، این میاد معین میکنه اون هیولا رو در یک جهت خاصی قرار میده، استعدادش رو خاص میکنه، که اون وقت این دانه گندم با وجودی که هیولا داره و هیولا نسبت به قابلیت، نسبت به هر چیز هست و ابهام درش هست، میاد اون قابلیت رو خاص میکنه و این رو در جهت فقط خوشه گندم شدن سیر میده، دیگه چیز دیگه نمیشه. دیگه ارزم به خدمت شما، خوشه جو نمیشه، درخت پرتقال نمیشه. این یه نکته دیگه که اینم تو بدایه خون گفته شد که امکان استعدادی با کیف استعدادی، ارزم به خدمت شما، اینا یه چیزه، تفاوتشون به اعتبار هست. اون کیف استعدادی در حقیقت که همون نفس استعداد منظوره، فرمودن امکان استعدادی با نفس استعداد اینا یه چیزن، اما اعتباران فرق میکنه. اگر شما اینها را نسبت به اون مستعد بدی، میشود استعداد. مثل که شما میگید این نطفه استعداد انسان شدن را دارد، این نطفه استعداد و آمادگی این که انسان بشه در روح هست، این نه، این میشه استعداد. حالا خودم داره همین تعبیره اینجا، الان شما به مستعد نظر کردی. مستعد چیه؟ اون نطفه است. این نطفه استعداد انسان شدن را دارد. داری به چی نسبت میدی این استعداد را؟ به خود اون نطفه. مستعد میگه این نطفه استعداد آمادگی انسان شدن را دارد. اما اگر این رو بیایی به مستعدون له نسبت بدی، میگه این انسان ممکن است که در نطفه محقق بشود. یعنی انسان یمکن ان یوجد فی النطفه. انسان تعبیر مثالی که دقیقا دوی بدایه آمده اینه، الانسان یمکن ان یوجد فی النطفه. انسان ممکن است در نطفه به وجود بیاد. انسان مستعد له است. شما امکانم داره به انسان نسبت میدین، میگی این انسان ممکن است که در نطفه محقق بشه. این همون امکان استعدادی است. فقط به حسب نسبت هست که عناوین اینا متفاوت میشه، وگرنه ذاتن یه چیزه، یک صفت وجودی است، یک کیف استعدادی است که با مستعد میسنجی میشه استعداد، با مستعد له که میسنجی میشه چی؟ میشه امکان استعدادی. و نکته بعدی تفاوت هایی هست که بین امکان استعدادی و امکان ماهوی وجود داره. خب یک نکته اینه که این امکان استعدادی صفت وجودی است. من خودشون تعریف کردم بودن صفت وجودی است. صفت وجودی است قابل شدت و ضعف، قابل این است که قرب و بعدی داشته باشه نسبت به فعلیت. مثلا عرضم به خدمت شما یک نطفه ای که از یک از زن و مرد جوان و قویی باشه، این نطفه استعدادش برای اینکه یک جنینی بشه، یک نوزادی بشه شدیدتر است تا یک نطفه ای که بخواد از یک مثلا پدر و مادری که سنشون بالا هست یا مثلا ضعیف هستن، بیمار هستن، خب اون استعدادش ضعیف‌تره. پس این نطفه ای که از چنین پدر و مادری هست استعدادش شدیدتره، اشد استعدادن هست برای جنین شدن تا اون نطفه اید. یا مثلا قرب بعد، مثلا این نطفه ابتدایی که هست که در رحم مستقر شده، خب این بعیده، اما عرضم به خدمتشون فقط یک ماه گذشت، خب اون نطفه قریبتر میشه. یا مثالی که مثلا تو بدایه علامه میزد، میگفت که نطفه قریب است اما اون قضا و قضایی که میشه نطفه اون بعید است که بخواد نسبت به عرضم به خدمت شما این که بخواد تبدیل به نطفه و انسان بشه. اینم یه نکته که نکته دیگه موضوعش هست. موضوعش هم بگفتن همون هیولا هست که یک امر موجودیه. و آخرین نکته ای که هست اینه که باطل میشه وقتی مستعدون لمحقق شد، دیگه شما امکان استعدادی ندارید. استعداد تو که استعداد ندارید، امکان استعدادی هم ندارید. بس این چهار فرق رو میتونیم بگیم. امکان استعدادی صفت وجودی است قابل شدت و ضعف و قرب و بعد. موضوعش ماده موجود از حیولا هست و با تحقق اون مستعد له چی میشه؟ از بین میره. در نقطه مقابل امکان خاص که همون امکان ماهوی باشه، اول اینکه یک فرمودن معنای عقلی است. حالا معنا که اینجا گفتن، معنا یعنی همان وحس. گاهی اوقات یک از قبلن هم شد گفته شد یکی از اصطلاحات معنا یعنی وحس، همون موجود لغیره. خب امکان بالاخره وصف چیزی هست. اما عقلیه، خب امکان ما صحبت کردیم، امکان ماهوی رو، امکان خاص رو گفتیم که این یک در اصل یک معنای سلبی است، سلب و ضرورتینه. اما چون صفت یک موجودیه، موضوع یک موضوع ثبوتی هست، اون وقت عقل ما میاد این سرد را براش یک واقعیتی فرض میکنه، لحاظ میکنه و اون رو به اون موضوع نسبت میده. برها یه چیز اعتباریست، یه چیز اعتباریست، یعنی تحقق فرضی دارد، تحقق اعتباری دارد. ولی اونجا استعداد که با امکان استعدادی گفتیم ذاتن یکی هستن، یه امر وجودی واقعیست. اینجور نیست که به اعتبار ما باشه، ما اون اعتبار کرده باشیم، نه، اون یه چیز واقعی و وجودی هست. امکان ماهوی قابل شدت و ضعف نیست. اینجور نیست که مثلا بخواهیم بگیم اینجا
امکانش،
بله اینجا امکانش مثلا بیشتر، اون امکان ماهوی شما نسبت به نطفه اون امکان ماهوی بخواهیم لحاظ کنیم، ممکنه انسان بشه، ممکنه انسان نشه. نسبت به اون علقم حساب کنی همینه، شدت و ضعف و قرب و بعدی معنا نداره، چون اون سلب و ضرورته اینه دیگه. سلب که این قابل شدت و ضعف نیست، یا تساوی نسبت به وجود عدم اون قابل شدت و ضعف نیست. خب موضوعش هم که ماهیته، ماهیت من حیث و هیه هست، که ماهیت من حیث و هیه اونم خودش عرضم به خدمت شما. حالا در مورد تحققش اینا علامه چیزی نخرمد اینجا. و این امکان ماهوی هیچ وقت از بین نمیره، از این موضوع خود جدا نمیشه، حتی اگر این ماهیت تحقق پیدا کنه، وجود پیدا کنه، باز هم این امکان ماهوی رو داره. و برای همون اساس که ما میگیم که معلول در که همون ماهیت باشه، در اینجا در مقام بقا هم به علت نیاز داره. و ربما اطلق الامکان و اريد به الامكان الاستعدادی، و چه بسا که اطلاق می شود امکان و اراده می شود به اون امکان، امکان استعدادی. و هو وصف وجودی، اون امکان استعدادی یک وصف وجودی است. من الکیفیات القائمه بالماده، که از کیفیاتی است که قائم به ماده هست. ماده اینه همون حیولا، همون جوهری که قابلیت محض است. و اینم که حالا فرمودن من الکیفیات، که این رو از کیفیات استعدادیه میدونن، اسمش اصلا که جز کیفیات استعدادی است. خب تقبلو به هل مادتو الفعلیات مختلفه، قبول میکند به واسطه اون ماده فعلیت های گوناگون را. خب این الان منظور چیه؟ منظور نیست که یک ماده ای فعلیت های مختلف را میپذیرد، نه، این به حسب ماده های گوناگون که هر کدومشون یک امکان استعدادی دارن، فعلیت های گوناگون مطرح میشه، نه نسبت به یک ماده و یک استعداد و یک امکان استعدادی. نه، مثلا حیولایی که در گندم هست، به واسطه اون کیف، اون امکان استعدادیش، این فعلیت خوشی گندم را میپذیرد. نمیدونم حیولایی که در جو هست، به واسطه اون امکان استعدادیش، عرضم به خدمت فعلیت خوشی جو شدن را میپذیرد و هاکذا. یعنی این فعلیات مختلف به اعتبار مواد گوناگون و کیفیت‌های استعدادی گوناگون به امکان‌های استعدادی مختلف هست، نه نسبت به یک هیولا این امکان استعدادی باعث بشود که فعلیت‌های گوناگون بپذیره. چون ما گفتیم که این امکان استعدادی و به تعبیر دیگر اون استعداد و اون کیف استعدادی میاد اون قابلیت را متعین میکنه، اون قابلیت حیولا مطلق و مبهمه. ولی این کیف استعدادی، این امکان استعدادی میاد میگه این حیولایی که تو گندم هست، این باید بره به سمت خوشه گندم شدن و نه چیز دیگه. ولی وقتی در مجموع ما نگاه میکنیم، مواد گوناگون نگاه میکنیم، استعدادهای گوناگون نگاه میکنیم، امکانهای استعدادی گوناگون نگاه میکنیم، میگیم این فعلیتهای مختلفی که داریم زیر سر این امکانهای استعدادی است. و الفرق بینه و بین الامکان الخاص، و فرقی که هست بین این امکان استعدادی و بین امکان خاص که همون امکان ماهوی باشد اینه که انهو، یعنی امکان استعدادی، صفتون وجودیه، صفت وجودی است. تقبل الشدت و الضعف و القرب و البعد من الفعلیه، که علامه استدلالی که میکرد برای اینکه بخواد بگه اصلا این امکان استعدادی یک امر وجودی است، به همین اتصابش به شدت و ضعف و قرب و بعد استدلال میکرد. میگفت چون که این قابل شدت و ضعف و قرب و بعده، این هم از صفات وجوده، وجود این ویژگی رو دارد که قابل شدت و ضعف و قرب و بعده، پس همچنین یه امر وجودی است، یک صفت وجودی است. خب اون امکان استدلالی صفت وجودی است، این یک. تقبل و شدت و ضعف، قبول میکند شدت را، ضعف را، قرب و بعد را نسبت به فعلیت، اینم دو. و موضوعه المادة الموجودة، موضوعش هم ماده موجوده، همون هیولا. و یبطل منها، باطل می شود اون امکان استدادی، منها از اون ماده، به وجود المستعد له، با محقق شدن اون مستعد له، به خلاف الامکان الخاص الذي هو معنا عقلی، به خلاف امکان خاص که اون چی هست؟ اون یک معنای عقلی است. معنا عرض کردم یعنی وصفه، یه امر قائم به غیر عقلی هم که عرضم به خدمت شما، یعنی همون امری است که عقل اون اعتبار می کند، یک سلبی را عقل میاد براش واقعیت ثبوت اعتبار می کنه، فرض می کنه، بعد اونو به عنوان یک وصفی به اون موضوع امکان
اشاره
به همون
اعتبار عقلی داره.
بله، معنا اشاره دارد به اینکه این وصفه عقلی، یعنی یه وصفی است که با اعتبار عقل، با فرض عقل محقق میشه. لا یتصف به شدت و ضعف و لا قرب
و بعد.
بله، حالا اینجا بخواد در نقطه مقابل صفت وجودی باشه، در روحم، یعنی صفتون عقلیون در برابر صفتون وجودیه قرار میگیره. ولی خب اون با عزیزه که اصطلاحات رو بدونیم، معنا اینجا یعنی معنا آخر بخواد این رو تأکید میشه برای اینکه بیان معنا یعنی وصف، برای اینکه معنا بیشتر مفهوم به ذهن انسان میاد. یعنی اگه توضیح درباره معنا کسی نده، شما میگیم معنا، از معنا چی به ذهنتون میاد؟ این مفهوم مفهوم. خب ما نمیخوام بگیم امکانی که علامه خب آمد اونجا در بحث تحقق امکان ماهوی قائل به چی شد، هر نظر شیخ اشراق رو ایشون نپذیرفت دیگه. شیخ اشراق میگه آقا امکانی که ذهنی، اینجا تأکید میشه آقا معنا یعنی این اصطلاح مد نظر برای که اون ذهنیت ها
یه وقت معقول ثانی اشاره
داره. یعنی معقول ثانی منطقی نیست، یک مفهوم ذهنی نیست. وگرنه اینجا بخواد نقطه مقابل امکان استعدادی باشه، یعنی این معنا عقلیون اون صفت وجودی، هر دو صفتن، توجه دارید؟ این فقط تأکید میشه برای که اون برداشتی که یه وقت اینجا برداشت نشه که منظور علامی اینه که یه مفهوم ذهنی است. نه، مفهوم ذهنی نیست، یک امر اعتباری است که عقل تو خارج اعتباری میگه، تو خارج این امکان هست، به ولو به فرض عقل، عقل تو خارج اینو فرض میکنه، یک واقعیت خارجی فرضی داره، برخلاف شیخ اشراق که میگه ذهنیه، مفهوم معقول ثانی من. لا یتصف به شدت و ضعف و لا قرب و بعد، متصف نمیشود نه به هیچ نوع شدتی، به هیچ ضعفی، به هیچ قربی، به هیچ بودی. و موضوعه الماهیت من حیث هویه، موضوع این امکان خاص، امکان ماهوی هم چیه؟ ماهیت من حیث هویه است. لا یفارق الماهیت، جدا هم نمیشه هیچ وقت از ماهیت، موجودتن کاند او معدومتن، میخواد اون ماهیت موجود باشه، میخواد معدوم باشه، چون ماهیت من حیث هویه در هر دو حالت محفوظه. خب اینم یک معنا. یک معنای دیگر از امکانم امکان وقوعی است. امکان وقوعی یعنی چی؟ یعنی اونی که نه ذاتن محاله، نه مستلزم محاله، نه عرضم به خدمت شما ممتنع به ذاته و نه ممتنع به غیر. ممکنه یه چیزی عرضم به خدمت شما ممتنع به ذات نباشه اما ممتنع به غیر باشه. مثلا انسان الان ممکنه به ذات، خب انسان ممکنه به ذاته، الان بگید انسان در فرضی که علتش نیست، علت تامش نیست، اون میشه چی؟ ممتنع به غیره، وگرنه بی حد ذات خود تو. بله. اما اگر عرضم به خدمت شما مستلزم محالم نبود، اون عرضم به خدمت شما اونو میگن امکانه بود، بله، شریک الباری ذاتن محال. اما مثلا محال وقوعی که در برابرش امکان وقوعی باشه، شما بگید مثلا ظلم نسبت به خدا، ظلم فی حد نفسه امر ممکنه، این هم ظلم اتفاق داره میفته. عدل و دلیل علا امکانش چیه؟ وقوعش. اما همین ظلم رو شما نسبت به خدا در نظر بگیرید میگه چی؟
این امکانه که تو این عبارت همین امکان وقوعی منظوره، بله؟
بله؟
امکانه که تو همین قاعده هست
اندر نه نه، این حالا اون عرضم به خدمت شما میتونه امکان ذاتی باشه، حالا امکان وقوعی عرضم به خدمت شما، حالا اینجا فی حد نفس هم میتونید بگید این وقوعش هم هست، یعنی نسبت به فاعل‌های غیر از خدا، مثلا مثل انسان عادی، از او ظلم وقوع هم دارد، امکان وقوعی هم دارد. حالا ما الان که میگیم درستمونه که میخوام از وقوع ظلم میخوام امکان ذاتیشو نتیجه بگیم، ما ذاتن ممکنه، اما این چیزی که ذاتن ممکنه نسبت به خدا محاله. بله، چون لازمه که خداوند هم حکیم باشه و هم حکیم نباشه، این میشه اون محال وقوعی. اما ممکنه وقوعی دیگه موارد زیاده دیگه، اونجایی که عرضم به خدمت شما فی حد نفس هم ممکنه، به حسب شرایط هم ممکنه و هیچ مانعی از تحققش وجود نداره. و چه بسا ربما اطلق الامکان، اطلاق می شود امکان، و اورید بهی کون الشیء بحیث لا یلزم من فرض وقوع المحال و یسمى الامکان الوقوعی. اراده می شود به اون امکان اینکه یک شیء به گونه ای باشد که لازم نیاید از فرض وقوع و تحققش محالی، یعنی هم نه ممتنع به ذات باشه و نه ممتنع به دقیق، و به این میگن امکان یوسنم نابیدی میشود، این امکان وقوعی. و آخرین امکانی که علامه بحث میکنه اما امکان فقری هست که درباره وجود مطرحه، به معنای همون فقر ذاتی، تعلق ذاتی، عین رفت بودن و اینها هست. دارو به ما اطلق الامکان و اورید به مال الوجود المعلودی من التعلق و التقوم بالوجود الی، اراده می شود بهی به این امکان آنچه که برای وجود معلولی است، برای وجود معلولی، یعنی امکان فقری، امکان وجودی موضوعش چیه؟ وجود، از وجود امکانی. خب چه چیزی برای وجود معلولی هست؟ اون تعلق، اون تقوم بالوجود الی. این و خاصتاً این اورید بهی، این عطف بر مال الوجود، اورید بهی مال الوجود و اورید بهی بعد خاصتاً الفقر الذاتی که للوجود الامکانی به نسبت الى الوجود الواجبی جل و علا، و اراده می شود و اراده بشه به اون فقر ذاتی که برای وجود امکانی هست نسبت به وجود واجبی، و یستما الامکان الفقری و الوجودی قبال الامکان المعقوبی. به این میگن امکان فقری، امکان وجودی، چون حالا از اون جهتی که بالاخره فقر ذاتی رو بیان داره میکنه امکان فقری، در که صفت وجود است میشه امکان وجودی در قبال امکان المعقوبی. فرمودن که یه امکان دیگه ما داریم، یعنی یه معانی، یک معنای دیگه هم برای
فقر ذاتی
با
همون تعلق
وجودیه
دیگه.
بله، اینا چیزی نداره، یعنی عطف اینا هم عطف تفصیلی نیست. بله، عرضم به خدمت شما این همون تعلق، تعلق و تقوم و فقر. اینم بیان شد فقر یعنی چی؟ این فقر بودن ما یعنی چی؟ فقر یعنی نداری. این تحلیل رو یک از استاد فیاضی کردم، فقر یعنی نداری، یعنی ما این نداری هستیم، یعنی این عدم هستیم، نمیشه که ذاته یک وجودی این عدم باشه. این مراد از فقر همون تعلقه، اما این ربط بودنه، اون میتونه این ذات ما باشه. حالا از اون میتونه ما تعبیر به فقر بکنیم. خب حالا یک معنی دیگه هم فقر بودن برای امکان هست، اون امکان بونه احتمال هست، به وقت امکان به کار برده میشه. عرضم به خدمت شما اونجایی که تعبیر معروفی هست، فذره فی بقعت الامکان، میگه هر چیزی که شما به گوشت خورد و اینا زود نگو این نشدنیه، این رو بگذار در بقعه امکانی، بقعه احتمال، رو احتمالی بده شاید این ممکن باشه. خلاصه یکی از معانی امکان احتمال هست که اینجا در جای دیگه
اولش بود ذره فی بقعت الامکان.
حالا اون تعبیر ابتداش مضمون فارسیش اینه که هر چیزی که خلاصه به گوش تو خورد، عرضم به خدمت شما، اون رو اون چیزی که مثلا توی ارسنه هست، ولی اون چیزی که در متن این کتاب ما اورده از متن اشارات اینه، به این از جعکر. سلام علیکم و رحمت الله. خواهش میکنم. و این از جعک تنکار ما یعاه و سمعک مما لم تتبرهن استحالته لک فالسباب ان تصرح امثال ذلک الى بقعت الامکان. این تعبیر هست، ولی اون زارنی که نمیدونم هر چیزی که کل ما قرع سمعک، چون چین چیزی هست ذره فی وقتی به گوش تو رسی، به گوش تو خورد و برهانی نداری بر استحاله اش، برهانی بر استحاله، این تعبیر انس بو علی اینه، هر چیزی که به گوش تو خورد من مالم تتبرهن استحالت هولک، محال بودنش برای جا برهانی نیست. خب اینجا مده برهانی بر استحاله اش ندارم، نمیتونم بگم ممکنه، اینجا بله احتمال میتونم بدم، احتمال دارد که ممکن باشه. بله اینجا باید بنده مثلا بدن برهان ندارم، یعنی این یه چیزی هست که امکانش نظری است، بدیهی نیست که این چیز ممکنه، و خب من برهانی بر استحالش پیدا نکردم و برهانی بر امکانش پیدا نکردم. اینجا فضل رو فی بقعت امکان، اونو در چیکار کن؟ در بقعه امکان احتمال بده که این ممکن باشه، زود ردش نکن. خب این تنبیه آخر، آخرین تنبیهی که اینجا هست، بحث اینه که باز تعبیر جهاد کردن علامه، که اینجا بهتر بود مواد می‌فرمودن، این بحث مواد میخوان بگن این اختصاص ندارد به اون جایی که محمول شما وجود باشه، که فضای المنطق و اینا همینه دیگه. اونجا بحثی میگه هر محمولی را نسبت به یک موضوعی شما میسنجید، اونجا اصلا حالت خارج نیست، یا وجوب است یا امکان است یا امتناع. خب مثلا شوری را شما نسبت به نمک بسنجی، میگید آقا اونجا وجوب به ذات. نمیدونم شیرینی را نسبت به نمک شما بسنجید، اونجا میشه امتناع به ذات. آب را نسبت به شوری میشه امکان به ذات. این ستا مواد اینا قابل جریان نسبت به همه محمولات است، ولی خب تو فلسفه میگه ما فقط از همون از اون قضایایی بحث میکنیم که درباره موجود و وجود باشه، یعنی در حقیقت محمول ما وجود باشه، به بقیهش دیگه تو فضای فلسفه کار نداریم، چون فلسفه علم وجود شناسی است و میخواد عوارض وجود رو بشناسد. تنبیه آخر، الجهاد و ثلاثه المذکوره، الجهات و سلاس و مذکورتو، اون جهات که گفتیم مواد میفرمون بهتر بود، سگانه ی ذکر شده لا تختصو بالقضای التي محمول و حل وجود، اختصاص نداره به اون قضایایی که محمول اونا وجود است، بل تتخلل واحدت منها بین ای محمول مفروض نصب الى ای موضوع مفروض، بلکه تتخلل، یعنی همون فاصله میشه، واحد منها یعنی هر کدوم از اینها، بین هر معمولی که فرض میشه که نسبت و هر معمولی که فرض میشه و نسبت داده میشود به موضوع مفروض، یعنی این در حقیقت این امکان وجود امتناع فرمودن، اینا هم کیفیت نسبت رو بیان میکنند، یه نسبت بین موضوع محمول هست، اینا کیفیت اون نسبت هست، حالا میخواد هر موضوعی باشد و هر محمولی باشد، اون نسبت این از این سه کیفیت خارج نیست، یا وجوبه یا امتناع یا امکان. غیر ان الفلسفه لا تتعرض منها الا لما يتخلل بين الوجود و عوارضه الذاتيه لكون موضوعها الموجوده بما هو موجود. غیر از اینکه فلسفه متعرض نشود منها از اون جهات، الا اون جهاتی که اون موادی که اون اون فاصله میشه بین وجود و عوارض ذاتیه وجود، که از اینجا می عبارت خیلی نکته قشنگی در میاد که الان امکان ماهوی بین چی هست؟ بین ماهیت و وجوده، میگه این ماهیت نسبت به وجود امکان ماهوی داره، یعنی پس ماهیت از عوارض ذاتیه وجوده، یعنی اون نکته‌ای که حالا ما به حسب تحلیل مثلا میگفتیم، اینجا میتونیم بگیم عبارت علامه هم همون رو میگه که ماهیت از عوارض ذاتی وجوده و این امکان نسبتی هست و فاصله‌ای هست و تخلل دارد بین این وجود و ماهیت. خب چرا شما فقط همین قسمت رو میگه بحث میکنین؟ چرا بقیه رو بحث نمیکنین؟ بقیه قضایا رو بحث نمیکنین؟ بقیه محمولات رو بحث نمیکنین؟ میگه آخه موضع کون موضوعه هاشون موضوع فلسفه چیه؟ الموجود به ما و موجوده، موضوع فلسفه موجود به ما موجوده، این میاد منحصر میکنه بحث شما رو اونجایی که شما محمول شما موجود باشه، یا به تعبیر این امکان و وجوب را شما بین وجود و عوارض ذاتیه وجود باید لحاظ بکنید. این وجود و ماهیت چه نسبتی دارن؟ این امکان، این وجود و مثلا واجب چه نسبتی دارن؟ وجوب به ذات دارن. خب این عرضم به خدمت شما فصل اول. اما فصل دوم، خب حالا این تیترش که از خود علامه نیست، الفصل الثانی فی انقسام کل من المواد الثلاث الى ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى الغیر الا الامکان، در انقسام هر کدوم از مواد سگانه به ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى الغیر الا الامکان، مگر که امکان، امکان دیگه امکان بله ارزم به خدمتشون، اون دیگه این سه تا تقسیم و درش جاری نیست، امکان بالغیر نداره.
اینجا هم امکان خاص دیگه،
بله؟
در جلو کلن با امکان خاص کار میکنه،
امکان خاص؟ بله، اینجا همون امکان ماهوی هست. خب یه نکته هست که این نکته هم به صدرا اشکال کردن، هم همون اشکال قبلن هم گفتیم به علامه وارده، چون تعبیر علامه چیه؟ ینقسم کل من هذه المواد الثلاث، تقسیم می شود هر کدوم از این هذه المواد الثلاث، یعنی همین مواد الثلاثی که برای شما گفتیم الان، همینا تقسیم می شوند الى ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى الغیر الا الامکان فلا امکان بالغیر. همین مواد الثلاث که الان براتون تو فصل اول گفتیم، همینها ها تقسیم می شوند به ما به ذات، ما به غیر و ما به قیاس الی غیر. خب این یقیناً اشتباهه، چون شما الان امکانی که اونجا گفتید، وجوبی که اونجا گفتید، امتنایی که اونجا گفتید چی بود؟ امکان به ذات، وجوب به ذات، امتناع به ذات. خب دیگه امکان به ذات که دیگه قابل تقسیم نیست. بله، لذا این خود صدرام همین اشکال اشتباه رو در اسفار جلد یک انجام داده، مواد سراز قرار تعریف کرده، آمده به همین به ذات تعریف کرده، بعد میاد میگه چی؟ این تقسیم میشه. خب تقسیم میشه ولی هر کدوم از این مواد سگانه به ما به ذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الالغیر الا الامکان فلا امکانه بالغیر، مگر امکان کن امکانه بالغیر نداریم. پس نه تا نمیشه، میشه چند تا؟ هشت تا میشه. خب به ذات یعنی چی؟ به ذات یعنی شما ذات موضوع رو لحاظ کنی، قطع نظر بکنی از همه چیز، اون وقت ببینید اگر وجود داشت، اگر امتناع داشت، اگر امکان داشت، اون میشه وجود و امکان و امتناع به ذات. یعنی از همه چیز قطع نظر بکنی، حتی از وجود، فقط اون ذات رو شما لحاظ کن، ذات انسان رو لحاظ بکن، از همه چیز دیگه صرف نظر بکن، این انسان چی هست؟ میگید این انسان نسبت به وجود چیه؟ ممکنه به ذاته. ذات حق تعالی را شما لحاظ بکن، از ماعدا صرف نظر بکن، اونجا رابطش با وجود چیه؟ وجود به ذاته، اونم وجود دیگه تو ذاتشه. اون که میگیم از حتی وجود، یعنی اونجایی که تو ذات یک شیء وجود نباشه میتونیم ما صرف نظر بکنیم، وگرنه نمیتونیم از این طرف ذات و لحاظ، ذاتی که توش وجوده، از طرف ذات و لحاظ بکنیم، از طرف اون که میگیم حتی الوجود هم شما، یعنی اون در مورد ماهیت فقط قابل تصویر. یا مثلا اون شریک الباری، اون مثلا ذاتش رو شما لحاظ بکنید، اون ممتنع به ذاته. ولی مراد ما به ذات ان یکون وضع الذات ما قطع نظر ان جمیع ما عدا کافی ان فتصافه ها. مراد ما به ذات، اون میگید ما به ذات، ما به ذات این چی؟ یعنی وجوب به ذات، امتناع به ذات، امکان به ذات. اینه که وضع ذات با قطع نظر از جمیع آنچه که ما عدای ذات است کافی باشد در اتصاف اون ذات. در اتصاف اون ذات به چی؟ به امکان، به امتناع، به وجوب. همین که شما ذات رو لحاظ کردید و از ما عدای ذات صرف نظر کردید، همه رو قطع نظر کردید، بتونید بگید که این وجوب به ذات داره، امکان دارد، امتناع دارد. اینا همه میشه امکان و امتناع و وجوب به ذات. و به ما بالغیر یعنی چی؟ اونی که صرف ذات کافی نیست، باید یه غیری به او این رو عطا بکنه،
امتناعی که در فرض عدم علت.
بله. و به ما بالغیر ان لا یکفی فیه وضعها کذاله. و به ما بالغیر مراول، یعنی ول مرادو به ما بالغیر، این که کافی نباشد فیه، فیه در اون اتصاف، وضعها کذاله، وضع اون ذات کذاله. کذاله یعنی چی؟ یعنی ما قطع نظر ان جمیع ما اداها، بل یتوقف على اعطاء الغیر واقتضائه، توقف دارد بر اعطاء غیر و اقتضاء غیر. این معلول را، این ماهیت رو شما با علتش در نظر بگیرید، این علت وجود و وجوب میدهد، میشود چی؟ واجب بالغیر. یا اون همون ظلمی که گفتیم فی حد نفسه چیه؟ ممکنون، اما وقتی که با خدا میسنجید میگه این ممتنع اون بالغیر از ناحیه حق تعالی. بله؟ بالقیاس هم میشه، ولی هر بالغیری بلقیاس هم هست، ولی بلقیر هست دیگه، امتناعش از چی؟ علت امتناع چیه؟ اون حق تعالی است. یا مثلا الان انسانی که تحقق ندارد از اون جهت که علتش نیست، یعنی یک انسانی رو در نظر بگیر که تحقق نداره، یه ممکنی که تحقق نداره از اون جهتی که علتش نکو الان ممتنع تحققش، اما نهی فی حد نفسه امتناع نداره از اون جهتی که علتش نیست، اون عدم العله هست که این امتناع رو به این میده. خب امکان بلغیر هم که دیگه اون وقت نداریم که برای مثال بزنیم. خب پس اینم میشه بحث اینجا اعطاء الغیر، یعنی اون علت وجوب رو میدهد، اون علت امتناع رو میدهد. و به ما بالقیاس الی الغیر ان یکون الاتصاف به نظر الی الغیر علی سبیل استدعاء الاعم من الاقتضاء. و به ما بالقیاس الی الغیر، یعنی والمراد به ما بالقیاس الی الغیر چیه؟ یعنی یکون الاتصاف، اون اتصاف، اتصاف به وجوب و امکان امتناع با نظر به غیر باشد، اونم بر سبیل استدعائهی، یعنی استدعاء اون غیر. خب استدعاء اون غیر، من مراد از استدعاء همون طلبه، ولی ایشون میگه اعم بگیر از این استدعاء را، این طلب را از اقتضا. خیلی روشن بخوام بگیم این ما بالقیاس کجا وجود داره؟ جایی که دو شی با هم تلازم داشته باشن، هر کدوم دو شی باشن که با یکدیگر تلازم دارن، اونجا شما این بالقیاس ها رو خواهید داشت. مثلا بحث وجوب بالقیاس، بحث امتناع بالقیاس، که اینا یه وقت هست بحث استدعا مطرحه، یه وقت هست بحث اقتضا هست، یه وقت بحث ایجاب هست. مثلا الان شما معلول را میگید الان این معلول تحقق دارد، خب الان میگید که علت تامه او هم باید چی داشته باشه؟ باید تحقق داشته باشه، ضرورت دارد تحقق علت تامه در قیاس با تحقق این معلول. خب اینجا یه ملازمه هست دیگه، هر جا معلول باشه علت تامش هم هست، طبق اون ملازمه‌ای که بین معلول و علت تامش وجود داره، شما با نظر به معلول میگید علت تامش هم ضرورت تحقق و وجود دارد، اینجوری. پس خب از اینجا چه نوع استلزامی است؟ همون استدعا و طلب هست، معلول می طلبد وجود علت رو. خب حالا عکسش هم شما میتونید بگید، اگر علت تام باشد اینجا در مقیاس با این علت تام، معلولش هم باید تحقق داشته باشه. خب اینجا به چه نحوه است؟ اینجا به نحوه ایجاب و اقتضا هست، یعنی این علت اقتضا میکند معلوم. و یه وقت هم نه استدعا هست و نه اقتضا هست، دو معلول علت، دو معلولی که معلول شیئی که معلول هستن لعلت واحده. مثلا گرما و نور، اینا هر دو معلول آتشن. میگه خب اگر الان نور هست، اگر نور هست ضرورتاً گرما هم هست. خب اینا نه بینشون مثلا این گرما بودن بینشون علیت نیست که بخواد بگید یکی می طلبد او را، یکی اقتضا می کند او را، ولی او استلزام هست، اون ملازم، ملاک بالقیاس همون چیه؟ تلازم هست. اون تلازم عرضم به خدمت شما اگر باشه که تلازم هم ریشه در همین امور داره، یا یک رابطه در این دو حالت ما تلازم داریم کلن. اینم بحث کردم که تلازم. خب حالا این البته باید تو ادامه ببینیم علامه چی میگه، یه مقدار اختلاف نظرهایی هست، ولی خلاصه ملاک تلازمه، تلازم. حالا تلازم اونجایی که علت و معلول باشن تلازم هست، اونجایی که معلولین لعلت واحده باشد اونجا هم تلازم هست. اون وقت بعد میان مثلا توی متضایفین، اونجا هم تلازم وجود داره، اگر بالایی وجود دارد ضرورتا پایینی هم وجود دارد. و اونجا بحث میکنن آیا اونجا مثلا علت و معلولن، معلولین لعلت واحده هستن. حالا ببینیم علامه وارد اون بحثا میشه یا نمیشه. شما چه فرمش داشتید؟
قیاس و بلغیر چی میشه؟
خب این نگاه فرق میکنه.
شما یه مفهومن هم داره یه چیز میشه؟
نه مفهومن نمیشه. بلغیر یعنی چی؟ یعنی اون
اون ضرورت در نظر به غیره.
نه 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 که نظر به غیره، اونجا از ناحیه غیره، ناشی از اون غیره. میگید این
تفاوتش این عام از اقتضاس.
بله
اینجا یک استدعایی که عام از اقتضاس داره تو
بله اونجا همیشه به نحو بله اونجا گفتن دیگه الا یتوقف علی اعطاء الغیر وقت ضائعی. لذا اونجا بلغیر فقط کجا دارید شما بلغیر؟ شما میگید ارزم به خدمت شما این معلول، فقط شما معلول رو نسبت به علت دارید. خب این معلول ارزم به خدمت شما میگید چیه؟ وجوب دارد. خب این وجوب از کجا داره؟ از ناحیه علتش داره، علتش بهش داره. اما ما تو مقام ارزم به خدمت شما بلقیاس ما مقایسه میکنیم، مقایسه میکنیم، میگیم اگر این تحقق دارد اون یکی هم ضرورتا تحقق دارد. خب اگر این تحقق دارد اون یکی ضرورتا تحقق دارد، این همیشه به نحو اقتضا نیست. اصلا تو مفهومش ما اقتضا رو لحاظ نکردیم، تو مفهوم همین میگیم این در مقایسه با اون چی هست؟
ضرورت داره.
میگیم الان که معلول تحقق داره علتش هم باید تحقق داشته باشه. خب حالا علت تحقق داره، علت وجوبش را، وجودش را از معلول گرفته؟ نه. خب حتی این یه مثالی است که داریم برای که اون تفکیک روشن بشه میتونیم، وگرنه تو همون بحث معلول نسبت به علت هم داریم همون حرف رو میزنیم. اگر علت تحقق دارد، علت تام تحقق دارد، معلولش هم حتما تحقق دارد، باید تحقق باشه. ولی اینجا در مقام مقایسه هستی، داره قیاس میکنی، اگر علت تام هست اینم حتما هست دیگه، ناظر به این نیستی، به این حیث توجه نداری که این معلول وجودش رو، وجوبش رو، بله مفهومن اینا دو مفهومن، اما موردن ارزم به خدمت شما تداخل دارن که در حقیقت بلقیاس اعم موردن هست از بلقیر. یعنی هر بلقیری بلقیاس هست، ولی هر بلقیاسی بلقیر نیست. مثل که اونجا که شما میگید الانی که این ارزم به خدمت شما معلول هست باید علت تامه‌اش هم باشه. خب باید علت تامه‌اش باشه، این علت تامه آیا وجودش را، وجوبش را از معلول میگیره؟ نه برعکسه، اون معلول است که وجود و وجوبش را از علت میگیره. پس اینجا بحث مفهومن اینا ارزم به خدمت شما دو تا هستن، مفهومن تباین دارن یعنی مغایرت دارن به حسب مفهوم، ولی ما بلقیاس اعم موردن هست از ما بلقیر.
اهمیتش هم تو همون تزایف بدید.
بله نه الان مثال دیگه غیر از تزایف، الان مثال دادم دیگه. ببینید اونجایی که شما میگید ضرورت دارد وجود علت تامه در مقایسه با تحقق معلول،
این مثال برای بلغیر هم میشه از نظر دیگر؟
نه این مثال برای بلغیر نمیشه، چون علت وجودش از معلول نمیگیره. اون مثال چیز میشه، مثال برای بلغیر هم میشه. من میگم که علت، من میگم بله میگم آقا این معلول چون اگر علت تامه باشد در مقایسه با تحقق علت تامه معلولم باید چی باشه؟ باید محقق باشه. خب اونجا وقت مورد بلغیرم هست که این معلول اگر وجوبی دارد، اگر وجودی دارد از این وجوبش رو از کی گرفته؟ از علت. اون میشه چی؟ میشه محل اجتماعشون. اما اونجایی که شما ضرورت علت تامه رو میگیرید، میگید علت تامه ضرورت داره تحققش در مقایسه با تحقق معلول، دیگه اونجا بحث بلغیر نیست، بحث بلغیر معنا نداره.
بلغیر فقط از ناحیه معلوله.
بله فعل غیر، فعل غیر فقط اونجایی است که شما میگید چی؟ میگید الان این معلول وجوب تحقق دارد. خب این وجوبش از چی گرفته؟ از علت گرفته. خب حالا تو مثال هاش انشالله برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.